سرمایه باشه و البته منتظر میشن که در همین سیکل هم سهام ارزشمندی رو پیدا کنم و فرصت سرمایه گذاری بشن، چون فکر میکنن خب من این بازار رو بلدم و این خیلی طبیعیه. ولی خب بخشایی از جریان نقدینگی در کشور ما بسیار سیاله و از این بازار به اون بازار حرکت میکنه. طبیعتاً از این زاویه اگه بخوایم نگاه کنیم، طبیعتاً رقابتی برای جذب سرمایه‌های سیال بین بازارهای مختلف وجود داره.
بد هم نیست به نظرم، چون باعث میشه که اقبال عمومی بیشتر بشه، یعنی هرچی مردم بیشتر بیان تو این حوزه، بیشتر از رمزارزها، ارزهای دیجیتال استفاده کنن، بیشتر متوجه میشن که آقا اون رمز ارز دولتی رمز ارز نیست، یا ارز دیجیتال دولتیه با کنترل بانک مرکزی و و و همه اینا، و یه بیت کوین یا یه سری کریپتوکارنسی هم وجود دارن که این ویژگی‌ها رو ندارن.
ما در بازارمون محدود کننده های بسیار بسیار زیادی داریم و از جمله مسئله نوسان قیمت که شما هم بهش اشاره کردید، و ما نه فقط در مقابل بازار رمزارزها بلکه برای توسعه بازار سرمایه‌مون نیاز داریم که برخی از این مشکلات رو به طور کلی حل کنیم. و خب گام هایی هم برداشته شده، اگرچه این گام ها به نسبت نوسانات کلی اقتصاد ایران و این جریان سرمایه که از این بازار به اون بازار میره کمی کنده، ولی به نظرم گام هایی برداشته شده. یه بخشی از این مربوط به در حقیقت صعود و نزول سریع بازار سرمایه در سالهای 98 و 99 و بخشیش هم البته مربوط به این تغییراتیه که در بازار رمزارزها داشته و احساس این که ممکنه هر کدوم از این بازارها بازارهای داخلی رو هم با نوسانات زیاد.
سمیرا صدیقی، شبکه رادیوی گفتگو، ضربه 3.
ما امروز به جای ضرب سکه داریم ارز ضرب میکنیم. خب آقای مهندس قربانی، یه ذره من میخوام خواهش کنم که ببریم موضوع رو به سمت تبادل و اینی که از الان تا پایان برنامه فرصت حداقل نیمه انتهایی رو بذاریم برای این موضوع. توی تبادل چه چالشایی داریم آقای مهندس قربانی؟
ما همیشه وقتی مقایسه میکنیم میگیم در حوزه ماینینگ حداقل یک مقرری، حداقل یک مصوبه هیئت دولتی وجود داره و حداقل مجلس هم میخواد یه قانونگذاری بکنه. در حوزه تبادل متاسفانه سکوت مطلق داریم و اتفاقا بیشتر حساسیت ها هم الان در این حوزه هست. خب کریپتوکارنسی ها، چه ما ماینینگ رو داشته باشیم چه نداشته باشیم و یا رمزارزها، تبادلش وجود داره، یعنی فارغ از اینکه اصلا در کشور ما کسب و کاری وجود داشته باشه برای تبادل یا وجود نداشته باشه، مردم به کمک دو تا گوشی تلفن همراه میتونن با همدیگه تبادل رو انجام بدن. ببینید، ما مسائل جدی رو داریم در این حوزه، از جمله این که کسانی که دارن الان در این حوزه کار میکنن متاسفانه به دلیل عدم مقررات گذاری، عدم قانون گذاری و عدم تعریف مجوزها، حتی از گرفتن یک اینماد ساده عاجز هستن. یعنی این دوستانی که دارن فعالیت میکنن، درگاهی که گاهی اوقات صحبت میشه، یعنی صرافی‌های رمزارز که این اسم هم اشتباهه چون صرافی نیستن این دوستان.
آره، اینم خیلی موضوع مهمیه. یه موقعی حالا اینم الان برای بعد پیش میاد دیگه که بانک مرکزی بخواد به اینا مجوز بده یا اصلا باید برن تو مثلا حالت صنفی مجوز بگیرن
یا سازمان بورس یا جایگاه.
آره، اینا خودش نکته مهمه.
دارایی مبادله میکنه. حالا اون چیزی که جا افتاده صرافی رمزارزه، ولی در واقع مراکز تبادل هستن، مثل کارگزاری های بورس منوی. این مراکز تبادل هیچ در واقع قانونگذاری نشده. این به معنای نیست که غیر قانونی هستن، به معنای نیست که دارن کار خلافی انجام میدن.
هنوز قانونشو نداریم،
هیچ چارچوبی نداریم و خب نهایتا ما باید اعتماد کنیم. صاحبان اینها، مالکان اینها، مدیران اینها رو میشناسیم و خب این روش روش درستی نیستش. ممکنه یه نفری بالاخره یه جایی اشتباهی بکنه و خطایی بکنه، چون راجع به هیچ کس نمیشود هیچ تضمینی داد، هیچ صرافی رمز ارزی رو نمیشود الالعبد تضمین داد. تضمین رو قانونگذار باید بده، قانونگذار باید بیاد تضامین لازم رو بگیره. الان هر کسی که در ایران داره از این صرافی‌ها استفاده میکنه به نوعی با ریسک خودشه. حالا تلاش‌هایی داره انجام میشه که جایی مثل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیاد به بعضی از اینها اینماد رو بده، یعنی بررسیشو انجام بده و این دوستان بتونن از خدمات پرداختی که پی اس پی ها ارائه میکنن استفاده کنن و مجبور نباشن فقط از پرداختیارها استفاده کنن، چون میدونین دیگه پرداختیارها تو کشور هنوز در واقع میتونن به اون کسب و کارهایی که اینماد ندارن هم سرویس بدن. این مسائلی که سمت تبادل وجود داره و انتخاب اون مرکز تبادل یکی از مهمترین مسائله. گاهی اوقات عددهایی هم بیان میشه که آقای دکتر شاویسی هم گفتن، من بارها گفتم این عددها اشتباهه، یعنی بیش از حد بزرگ جلوه دادن.
ما چون قانونی در موردش نداریم و هیچ چارچوب مشخصی نداره، اعدادی هم که مطمئنن گفته میشه همه اعدادی است که به صورت حدس و گمانیه دیگه، چون عملا جایی وجود نداره که قانونی بشه اینا.
خود در واقع نهادهای مثل بانک مرکزی، شاپرک و اون کسانی که، یا حتی سازمان بورس، اونها متولی هستن. چون من شنیدم مثلا میگن 12 میلیون ایرانی رمز ارز دارن. ببینید یه مقایسه کنیم، ما در ارز اولیه‌ای که در بورس انجام میشه، ساده ترین فعالیتی که یک نفر در بورس انجام میده در یک سال گذشته بین 2 میلیون تا 3 میلیون نفر اومدن مشارکت کردن. قطعا همه اونهایی که تو فضاهای بورسی میرن به نوعی میان این فضاها رو هم امتحان میکنن، و وقتی در بورس ما بین 2 میلیون در عرضه اولیه که ساده ترین فعالیت بورسی شرکت کردن، برای این گفتن عددهای مثل 12 میلیون گمراه کردن در واقع مقام ناظر هست. البته که تاثیرگذار شده، البته متشکرم. که خیلی از مردم تحت تاثیر
قرار متشکرم. یه نکته فقط داریم آقای مهندس قربانی، اونم اینه که چون کار راحت تره، ببینید توی بورس هم، البته بورس هم الان مقدار راحت شده تبادلش، اما باز یه گیر و گرفتاری داره که ای کاش این طرف هم باشد که همه با خیال راحت انجام بدن، ولی چون راحت تره هر کسی بالاخره با در فراخور به حال خودش یه عددی رو حالا ممکنه توی این زمینه داشته باشه و بذاره بگه حالا حواسم هست دیگه مثلا، و همینجا اشتباه متاسفانه شروع میشه. در خدمتیم. آمار داشتین آقای منصور چند تا؟
مجمع جهانی اقتصاد به چند دلیل عمده باعث افزایش پذیرش رمزها دانانه شده رو میاد دلایلش رو میگه. یکی از دلایلش این هستش که خدمت شما عرض کنم کارمزدهایی که توی بخش تبادل بین فیاتها داریم، ارزهای فیات داریم، به این دلیل هستش که الان خیلی از
فیات هم توضیح بدین لطفا،
ارزهایی که مثل همین دلار اسکناس و فیات، منظور ما فیات ارزهای اسکناس هستش که بین کشورها معادل میشه. مجمع جهانی اومده هم به همچنین خاطر نشان کرده که کارمزد بخشای بزرگ از حواله ها و تراکنش هایی که به خود اقتصاد داده، به همین دلیل توجه به سیستم های پی تو پی که در بسیاری از رمزارزها یافت میشود و به صورت روزافزون رو به افزایش کرده. دلیلش این هستش که الان خیلی از دانشجویان و حواله های بین خریداران دو طرفه، ما میگیم پی تو پی یعنی همتا به همتا، از طریق رمزارزها در حقیقت اتفاق میفته. یکی از رمزارزهایی که برای خیلی از در دنیا جلب توجه کرده USDC است یا تتر. حالا از 25 میلیارد دلار نرخ رشد سالیانش به بیش از 6100% عبور کرده. ببینید آمار خیلی آمار بالایی هستش. الان چون بحث تبادل هستش، به راحتی یک نفری که دانشجو در هر کشور خارجی هست الان از طریق ایران دیگه اون دردسرهایی که داشته باشه، حالا
روی تتر میتونه راحت
به راحتی در عرض چند ثانیه چند دقیقه این اتفاق انجام میشه. بس پذیرش رمزارزها از طرف آحاد جامعه جهانی خیلی بالا رفته، به تبع در ایران هم به علت تحریم‌های ظالمانه، محدودیت‌هایی که داریم، کاربردش بسیار هستش.
خب خیلی ممنون. یه نکته‌ای که فقط من اینجا اطلاعاتی کوچیک بکنم، اون تتر که میگیم تقریبا عددش معادل یه دلاره، به خاطر همین توی دنیا تبادل‌های اصلی رو معمولا روی اون انجام میدن. حالا امیدواریم که یه زمانی قانونش بیاد بتونیم راحت همین موارد رو به درستی اطلاع رسانی هم بکنیم که همه در جریان موضوع باشن، بدانن چه کاری رو که دارن، کاری که دارن انجام میدن، مسیرهای درستش رو کارشناسا اعلام بکنن که حداقل یه موقع شاهد اتفاقات متاسفانه ناخوشایند نباشیم. آقای دکتر شاویسی، من خواهش میکنم که شما نظراتتون رو پیرامون بحث تبادل هم ارائه بفرمایید، با توجه به اینکه به دقایق انتهایی برنامه هم نزدیک میشیم، و اینی که توصیه هایی که دارید تو این حوزه هم به شنوندگانمون بفرمایید.
بله، من اجازه بفرمایید این قسمت آخر اقتصادی میگم. عمدتا عرایض قبلی مبتنی بر سیاست‌گذاری، مبتنی به ضرورت شناسایی و به رسمیت شناختن یک همچین پدیده اقتصادی در مبادلات اقتصادی بود، اما این قسمت آخر رو عرض میکنم که یکی از مهمترین چالش هایی که برای تبادل امروز وجود داره بین سیاستمداران و قانونگذاران ما استحضار دارید. ما بالاخره همون قانون پولی بانکی قبل از انقلاب این قانون بانکداری بدون ربای بعد از انقلاب رو و هرچی اصلاحاتی که به این دو مصوبه اساسی پولی در کشور زدیم رو سعی کردیم مبتنی بر قوانین فقهی کنیم و بین سیاستمداران، اقتصاددانها و کارشناسان و مدیران ارشدی همچین مسئله همیشه وجود داشته که بالاخره ما از رمز ارزها و این دست کالاهای پولی میتونیم استفاده کنیم. من جزو کارشناسای اقتصاد پولی هستم که میگم هر پولی که موهوم باشه شما تا بخواید اون رو سرش بارگذاری بکنید ثروت رو دوچار چالش هست. این یک بحث بزرگ مبنایی است که این رو میذاریم کنار. اما مشخصا اگر قرار شه که با رویکرد فقهی یه چالش بزرگی که برای استفاده از پولهای اینچنینی و مبادله کردن اون مطرح میشه، دو تا مسئله همیشه وجود داره. در وهله اول این که زیرساخت‌های فقهی پذیرش رمز ارز در حال حاضر به عنوان ابزار، به عنوان راهکار یا به عنوان یک کارکرد مبتنی بر منطق شریعت فراهمه. این رو مشخصا بگیم، یعنی دوستان ما در کمیته فقهی بانک مرکزی، کمیته فقهی بازار سرمایه و نهایتا در دانشگاه، در مرکز ملی فضای مجازی نشستن، گزارشات مختلفی رو در آوردن، این بستر رو میشه فراهم کرد. این رو اضافه بکنیم که تقریبا قریب به 90% از کشورهای اسلامی بعضن و مشخصا حتی اومدن این رو کلن بابش رو بستن و گفتن جز مصادیق حرام هم هست و رویکردهای اون رو بستن، اما وارد جزئیات نشدن. دلیل چی بوده؟ یکی از مهمتریناش این هستش که آیا میشود روی رمز ارز مالیت رو دلالت داد؟ اگر خارجی باشه نمیشود، چون ما نمیدونیم اون طرفش کیه. اما اگر داخلی باشه یا مال بانک مرکزی باشه این مسئله کاملا بسته شده است و اگر رمز ارز ما رمز ارز بانک مرکزی یا رمز ارز حاکمیتی یا رمز ارز نظارتی باشه تمام این مسائل برطرف شده است. این یه طرف. بحث دومش هم که باز یه مقدار چالش برانگیز هستش، اصل قرار هستش یا اینکه اصل خطرپذیری، اصل فریب، اصل احتمال اینکه کلاهبرداری صورت بگیره. اون دو تا مسئله‌ای که امروز در مبادله کردن و تبدیل کردن این ظرفیت بزرگ اقتصادی به قانون و نهایتاً بررسی فقهی اون محل چالش هستش، اینهاست که به نظر میرسه امروز با توجه به اتفاقات، پاسخگویی‌ها، کارشناسی‌ها، ظرفیت سازی‌ها، این دو تا مسئله اصلی مالیت و خطرپذیری اون رو می‌شود با قانون‌گذاری مناسب و تغییرات موضوعی حکم منطقی اون رو صادر کرد. از این جهت تعبیر من این هستش که اون چه که در مبادله کردن اون در سطح خود، صنعتی کردن اون، استخراج اون و صادراتی کردن اون، ظرفیت سازی اون در کشور وجود داره، زیر ساختهایی که میتونه به اون کمک بکنه وجود داره، این که ما رو پیش میندازه یک واقعیت محتوم هست، این که بخشی از ظرفیت‌های جدید اقتصادی رو میتونه در کشور فعال کنه، بخشی از اقتصاد پنهان رو میتونه اقتصاد واقع کنه، در مالیه عمومی میشه روش حساب کرد، بخش بزرگی از این حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مزمن ما رو میتونه جبران بکنه و یک ظرفیت اثرگذار اقتصادی به عنوان یک دارایی دیجیتال رو هم میتونه به وجود بیاره.
درست.
من عرضم رو به همین بسنده میکنم که نظرم میرسه که میشه این ظرفیت رو همونجوری که بخش بزرگی از قانونگذاران ما در مجلس بهش قائل هستن رو به رسمیت ببخشیم ان شاء الله.
خیلی متشکرم آقای دکتر شاوسی، همراه ما باشین. تلفن داریم، ببینم این تلفن‌ها احتمالاً شما هم اگر پاسخی داشتید بهشون بدید که بعد باهاتون خداحافظی بکنیم.
سلام، خسته نباشید، میگم به شما عامل برنامه‌تون، ممنون از برنامه خوبتون. یه سوال داشتم، بعضی الان به تولید رمزارز یا حالا استخراج رمزارز به دید یک تولید نگاه می‌کنن، در حقیقت می‌گن یک کارآفرینیه، مثلا میگن که بریم رو هم دیگه پول بذاریم، دستگاه بخریم، حالا مجوزشو بگیریم، استخراج کنیم. مثلا اینطوریه که مثلا یه شخص داره دستگاه بخره استخراج کنه یا نه باید مثلا مجوز خاصی داشته باشه و شرکتی ثبت بشه، مثلا نمیشه این کارو کرد؟ نه اگه راهنمای تولید ممنون میشه.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل محترم برنامه ضرب سکه، روزتون بخیر، ممنون از برنامه خوبتون. در ارتباط با موضوع برنامه‌تون یه سوال داشتم. با توجه به اینکه توی بازار اقتصادی ایران ایرانی‌ها خیلی استقبال کردن از رمز ارزها و حتی می‌بینیم که مردم عادی هم تعداد زیادیشون توی رمز ارزها حضور دارن، سوال من این بود که با توجه به اینکه خب به هر حال رمز ارز یک شاخه جدید اقتصادی هست و حالا به هر حال با انگیزه‌های مختلفی توی رمز ارزها مردم حضور پیدا کردن که حالا یکی حمایت از تکنولوژی و حالا چیزهای از این قبیل هست، مردم عادی چطور میتونن با این انگیزه ها وارد شده باشن؟ یعنی من فکر میکنم که مردم عادی بیشتر از سر کنجکاوی وارد شدن و حمایت از تکنولوژی و ورود به بازار بین المللی پول فکر میکنم انگیزه مردم نباشه و بیشتر کنجکاویه. خب این کنجکاوی چطور میتونه به بازار اقتصادی ما کمک بکنه؟ ممنون میشم که جواب سوال من رو بدید.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر شاویسی. این سوال دوم فکر میکنم سوالی است که حضرت عالی اگر پاسخ بفرمایید ممنون میشم.
ببینید مشخصا در محیط اقتصادی هر فضایی که کمک بکنه به ایجاد ثروت و ارزش افزوده جذابه. این نه برای اقتصاد ایران که فراز و فرودهای بسیار خاصی رو تجربه کرده، بله به شکل عمومی اقتصاد این مزیت رو داره که اگر شما قدرت تولید ثروت داشته باشید جذابیت به وجود میاد. اما یک بحثی وجود داره، این جذابیت ناشی از آنارشی های اقتصادی هستش یا در فضای رقابت باز با قابلیت بالا، حالا چه کارآفرینان چه سرمایه داران چه صنعتگران دارن فعالیت میکنن و همه دارن تولید ثروت میکنن. این چالشی که در حال حاضر وجود داره به نظر من بخش بزرگیش ناشی از دست رفتن ارزش پول ملی هست که مترصد میکنه اتفاقا سرمایه های خرد رو که ازشون حمایت نمیشه و داراییشون مورد صیانت قرار نمیگیره. به راحتی خیلی راحت ما میگیم مثلا یه پرایدی که 3-4 سال پیش 20 میلیون تومان بود امروز مثلا 160 میلیون تومان. کسی دنبال اما اگرش نبیره، حتی اگر بخواد بره هم نهایتا سرمایه دچار از دست رفتگی شده. لذا لاجرم به هر یتشبث بالحشیش به هر معامله دست میزنه که بتونه دارایی خودش رو حفظ کنه. این اول یادتون باشه توی طلا بود، طلاهای آب شده، بعد یواش یواش حرکت کرد رفت توی دلار، بعد رفت توی بسیاری از اقلام دیگه، بعد یا میرن تسهیلات ارزان میگیرن وارد فعالیت‌های اقتصادی میکنن، یک دوره این فرصت پیدا شد وارد بازار سرمایه شدن. به نظرم میرسه اگر ما نتونیم تعادل اقتصادی، ثبات اقتصادی رو فراهم بکنیم، این نگاه طرف نظر از اینکه موبت هم میخواد باشه یک امر واقعیه و ما باید اون رو بپذیریم. اما به شکل اقتصادی اگر بخوایم پاسخ بدیم، در همین مهندسی بازار رمز ارزها هم که جناب آشوری و جناب قربانی بهتر میتونن توضیح بدن، بازارهای مناسب با مشاوره مناسب این بازارهای سرمایه وجود داره که اگر هدایت درست مبتنی بر سواد دیجیتالی و سواد کسب و کار توی حوزه رمز ارزها صورت بگیره، به نظر میرسه اون آنارشی یا از دست رفتگی فرصت برای سرمایه خرد حداقل در اندازه بسیار کمتری.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم آقای دکتر شاویسی، بسیار لذت بردیم، ممنونم با شما، خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم از شما و دوستان، وقتتون بخیر.
متشکرم، خدا نگهدارتون. خب اون سوال اول من فکر میکنم آقای مهندس آشوری حضرت سوالی بفرمایید که در رابطه با اینکه اصلا یه تولید محسوب میشه یا یه توضیح کامل بفرمایید.
ببینید طبق مصوبه هیئت دولت 13598 به عنوان صنعت استخراج رمز ارز شناخته شد، به عنوان استخراج فراورده های پردازشی رمزنگاری شده. ما این عنوان توی سایت هیئت دولت
که مجوزش رفت گرفت مراحل خودش
از طریق ادارات سمت استانها و شهرستانهای مربوطه این اقدام سه خانه های صنعت معدن انجام میشه به عنوان صنعت. کسی که میخواد در این صنعت سرمایه گذاری کنه حتما قوانین رو رعایت کنه، مجوزها رو بگیره، بر پایه برق خود تامین این رو انجام بده، چون فکر نکنه 2 ماه 3 ماه 4 ماه حتما پول سرمایه بگیره. اصلا اینجوری نیست، بر مبنای 2 سال به بالا باید در نظر بگیره و برقش رو خودش خود تامین کنه، چون مشکلات برقی قطعی برق اذیت خواهد کرد این صنعتگر رو.
تمام رو برق موجود نباید حساب بکنه دیگه، بعد یه برق رو فراهم بکنه، حالا به هر طریقی که میشه، یا اون بحث نیروگاهیه، بحث برق خورشیدیه، نمیدونم همه این مسائل.
با برق خورشیدی هم زیانده هسته، چون زیانده. برق خورشیدی خیلی ها این رو دارن سوال میکنن، این رو هم من عرض کنم، برق خورشیدی باز برق شبکه بهتر از برق خورشیدیه، چون در شبانه روز ما 6 ساعت نهایتا میتونیم و هزینه گزافی رو داره تکنولوژی برق خورشیدی. ممنونم،
متشکرم. آقای مهندس قربانی حضرت عالی به عنوان نکات پایانی اگر نکته‌ای هست بفرمایید. جنبندگی
خیلی سریع بگم سوالی که مخاطب برنامه
خیلی سریع هم نمیخوام ولی بگیم.
خب ملایم میگم راجع به کنجکاوی، واقعیتش اینه من میگم بله خیلی از چیزها با کنجکاوی شروع شد، اصلا همین که ما بالاخره روی زمین هم هستیم یه کنجکاوی بوده که ما الان اینجا هستیم. واقعیتش اینه که 12 تا انگیزه حداقل داریم. من یکی یکی اینا رو میگم. یک عده‌ای دارن تبادل انجام میدن که میشود این مراکز تبادل. خب تبادل اصلا ذات انسان هاست، بازار هاست، بازارها و اقتصاد روش کرده. یک عده‌ای ماینینگ رو انجام میدن که به معنای تولید از هیچی این کریپتوکارنسی ها هستش. نودها یا همون کسانی هستن که دفتر کلها رو دارن نگهداری میکنن، چون این سیستم حسابداران خودش رو داره، کسانی که تمام در واقع این تراکنش ها رو ذخیره میکنن. ما کیف پولها رو داریم و مدیریت دارایی که این ابزارهایی که خلق شده برای اینکه بشود تبادل انجام داد. قاعدتا همه این چیزایی که تا اینجا گفتم یه دسته دیگه ای رو میخواد، دیولاپرها یا توسعه دهنده ها. ما الان اگر نگاه بکنیم توی سایت های مثل لینکدین، در واقع بالاترین درخواست ها برای توسعه دهنده های بلاکچینه. یعنی انقدر جذاب شده این حوزه که در حوزه برنامه نویسی یک افرادی ورود کردن، مثل حوزه موبایل توی سالهای گذشته. قاعدتا این حوزه سرمایه گذاران خودش رو میخواد. ما داریم راجع به ابعاد صنعتی صحبت میکنیم، یک عده‌ای با هدف سرمایه گذاری و در واقع برداشتن سود اومدن. من سریع بگم فقط اسم ببرم، کارآفرینا و پژوهشگرا و اینفلوئنسرها، پرداخت و پذیرنده و زیرساخت، همه اینا انگیزه‌ایه که دارن فعالیت.
خیلی متشکرم. و شما اگه نکته پایانی هم دارید؟
من عرض دیگه ای ندارم.
متشکرم.
ممنون و متشکرم.
خیلی متشکرم از شما که ما رو همراهی کردید. شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزاریم. موضوع به هر جذابی بود، امیدواریم که توی، البته ما پرداختیم در ضرب سکه در طی سالیان مختلف از گذشته روی این موضوع به فراخور زمانها، و حتما در رابطه با این موضوع باز هم خواهیم پرداخت و نکات رو بررسی خواهیم کرد. این برنامه تقدیم به حضورتون شد توسط همه همکاران من، تهیه کننده محترم برنامه خانم زهرا بهریه، فاطمه عبدالوند تازه‌های اقتصادی، صدا بردار محترمون آقای قهرودیان و همه شمایی که ما رو گوش کردید. من علی مسعودی خدمت شما بودم. پاینده باشید. وقت بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله برنامه یه ضرب سکه تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
قیام قلم، گذری به سبک خراسانی.
ترکستانی یا خراسانی سبکیه که اون نواحی خراسان زمین بزرگ شاعرانی که به این سبک سخن سرایی می کردند آثارشون به این نام نام برداره. ویژگی اصلی سبک هایی کسی بخواد بدونه
دکتر قدم‌علی سرامی،
بعد آثار حماسی قرن چهارم پنجم رو بخونه، شاهنامه فردوسی و اون بخش دقیقی و اسدی طوسی جشاسنامش رو بخونه و همینجور آثار فرخی سیستانی، عنصری بلخی و اسجدی و شعرهای از این دست رو. ویژگیش اینه که به زبان فارسی قدیم بسیار نزدیکه، واژه‌های عربی توش اندکه، واژه‌های قدیمی تر مثلا فرض بکنیم به جای کلمه در اندر، به جای کلمه بر عبر، به جای بی عبی، به جای با عبا و واژه‌های اینجوری توش میبینیم.
ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن حکیم ابن عبدالرحمن ابن آدم رودکی سمرقندی، زاده اواسط قرن سوم هجری قمری، از شاعران ایرانی دوره سامانی است. او استاد شاعران آغاز قرن چهار هجری قمری ایران است. رودکی به روایتی از کودکی نابینا بوده و به روایتی بعدها نابینا شده. او در روستایی به نام بنوج رودک در ناحیه رودک در نزدیکی نخشب و سمرقند به دنیا آمد. رودکی را نخستین شاعر بزرگ پارسیگوی و پدر شعر پارسی می دانند. وی در دربار امیر نصر سامانی بسیار محبوب شد و ثروت بسیاری به دست آورد. با این حال در سالهای پایانی عمر مورد بیمهری عمرا قرار گرفته بود. او در اواخر عمر به زادگاهش بنوجرود بازگشت و در همانجا به سال 329 هجری درگذشت. از آثار او می توان به قصاید و قطعات، رباعیات، مثنوی ها و ابیات پراکنده وی اشاره کرد.
من کسی بخواد اختصاصات این سبک رو بدونه که چیه، باید نگاه کنه به کتاب سبک خراسانی کار استاد محمد جعفر محجوب. آثار متعدد دیگری هم در زمینه سبک‌شناسی این روزگار تألیف شده که میشه بهشون مراجعه کرد. باز یک کار دیگه استاد محمد غلامرضایی یک کتاب بزرگ سبک‌شناسی داره که همه سبک‌های شعر توش مورد بررسی قرار گرفته و ویژگی ها و خصائصشون گفته شده.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم شنوندگان عزیز و ارجمند. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. آرزوی سلامتی داریم برای همه شما همیهنان عزیز و گرامی و انشاءالله که با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی، استفاده از ماسک و شستشوی مرتب دستها و صورت و همینطور حضور نیافتن در اماکن عمومی و شلوغ و پرتردد و اماکن سرپوشیده تلاش کنیم زنجیره انتقال ویروس کرونا رو قطع کنیم به لطف خدا.
فقط برای تعیین چیزایی که مصرفی تو خونه مایحتاجتون بیایید و سری کارتون انجام میدون برگرد خونه، بذارید این زنجیره ارتباطی قطع بشه.
نمیدین پزشک و پرستارا دارن جون میدن توی بیمارستانا، نمیدین اینا رو؟
خواهش میکنم واسه ملاقات نیان بیمارستان، خواهش میکنم واسه ملاقات نیان.
ما جانمون رو میذاریم داریم میایم اینجا، امیدوارم که مردم گوش بدن، دلشون برای ما هم بسوزه واقعا.
مثلا پاشو گرفتی شاندیز دوچرخه سواری تو این وضعیت حتما باید بری دوچرخه سواری.
شاندیز دوچرخه سواری تابلو روبرو چی نوشته؟ باشه باشه برای ما نیستش. نه
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد، در اداره، در کوچه و خیابان، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم.